اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القول حول اخبار ترجیح. یکی از اخبار ترجیح، احدها مقبوله عمر ابن حنزله، التي رواها المشایخ الثلاثه قدس الله ارواحهم، به اسنادهم عن عمر ابن حنزله. در کافی اگر بخواید پیدا کنید، کافی باب و اختلاف الحدیث، جلد اول باب و اختلاف الحدیث، صفحه 67. حالا من از روی رساله امام میخونم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا یکون بینهما منازعه، تا آخر حدیث رو که اینجا نقل کرده است. در این حدیث در جهاتی بحث است. جهت اولا در سند حدیثه، جهت دوم در فقه الحدیث، جهت سوم در استدلال به حدیث برای محل بحث. راجع به سند حدیث تا عمر ابن حنزلش بحثی ندارد. همه اونایی که از عمر ابن حنزله نقل کردن که وسائل در باب 9 اولین روایت رو نقل کرده، باب 9 سند این نحوه: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن عیان عن داوود ابن الحسین عن عمر ابن حنزله. یک، باب 9 سند کلینی به عمر ابن حنزله صحیحه و همشون ثقه هستن. سند شیخ هم تا عمر ابن حنزله تمامه و رواه الشیخ به اسناد عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن عیسی نحوه. صدوق هم به اسنادش از داوود ابن حسین. سند مشایخ و سند حدیث تا عمر ابن حنزله گیری ندارد، که سند تا عمر ابن حنزله صحیح است. کلام در عمر ابن حنزله است که عمر ابن حنزله توثیق نشده است در کتب رجال، کما اینکه تضعیف هم نشده. ذکر شده در کتب رجال، شیخ گاهی او را از اصحاب امام باقر صلوات الله و سلام علیه معرفی کرده، گاهی از اصحاب امام صادق. در کتب رجال مذکوره اما توثیق نشده، تضعیف هم نشده، و همینقدر که توثیق نشده باشد روایتش معتبر نیست. عدم توثیق کافی است برای اعتبار. لکن شهید ثانی قدس سره فرموده است که عمر ابن حنزله ولو توثیق نشده در کتب رجال، ولکن من توثیق او را یافتم از راه دیگری، توثیق او را یافتم از راه دیگر. گفته شده راه دیگری که شهید ثانی بهش اشاره کرده است، این خبر 20 باب، خبر چه؟ بله، خبر حدیث دا 30 باب 8. حالا میخونم براتون 30 باب 8 از ابواب صفات قاضی، باب و صفات وسائل جلد 18 صفحه 59. این روایت 30 باب 8 از ابواب صفات قاضی، روایت یزید ابن خلیفه کلینی قدس سره عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن یزید ابن خلیفه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان عمر ابن حنزله اتانا عنك بوقت، فقال ابو عبدالله علیه السلام اذن لا یکذب علینا، او دروغ به ما نمی بندد، اذن لا یکذب علینا. این مستند گفتن این روایت یزید ابن خلیفه بوده، مستند شهید ثانی. اشکال شده در این مستند سندن و دلالتن، اما سندن گفتن یزید ابن خلیفه واقفیون، این مال سند. و اما دلالت گفتن اذن لا یکذب علینا، این اذا که تنوین دارد این تنوین تنکیر است و این فقط مورد خودش رو میگیرد، یعنی نسبت به وقت لا یکذب علینا، اذن لا یکذب علینا یعنی در این هنگام مثل این ازن، یعنی نسبت به وقت لا یکذب علینا. این هم اشکالی که در دلالتش شده است. البته اشکال دلالت رو بعضیا جواب دادن به اینکه نه، این نحو نیست که حالا که تنوین تنکیر دارد اختصاص به مورد داشته باشد، مورد مخصص نیست و روایت به طور کلی دلالت می کند که تکذیب نمی کند بر ما. باز اشکال شده در دلالتش که این دلیل بر وثاقت نیست، او به ما دروغ نمی بندد، اما این دیگه دلیل بر وثاقت نیست. این هم ظاهرن این اشکال تمام نباشد، برای اینکه وثاقت بیش از مورد اطمینان بودن و دروغ نبستن چیز دیگری نیست. او وقتی بر ما دروغ نمی بندد، پس ثقه است در احادیث اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. بله ثابت نمی شود ثقه بودنش در بقیه اخبار، آیا از دیگرانم که نقل میکنه دروغ میبندد یا نه، او ثابت نمیشود، اما وثاقتش نسبت به اخبار اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین ثابت میشود، برای اینکه دروغ بر ما نمیبندد. ثقه در خبر اهل بیت غیر از این نیست که دروغ بر ما نمیبندد، ولو وثاقتش نسبت به اخبار دیگر ثابت نشد. بلکه لقائل ان یقول، اصلا این لحن اینه که این آدم هیچ دروغ نمیگرد، بر ما دروغ نمیبندد، از این باب که اصلا این آدم اهل دروغ نیست. پس این اشکال که این وثاقتش در نمیاد از این حدیث، این تمام نیست. لا یکذب علینا همون وثاقت در خبر از اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین است. لا یقال که لعل مراد کسی که گفته وثاقت از این استفاده نمی شود، مرادش اینه که خب این میگه بر ما دروغ نمی بندد، اما لعل اشتباه می کند، لعل غفلت می کند، لعل حافظش کمتر از دیگرانه. ثقه بودن به این است که تعمد کذب نداشته باشد، اشتباه و سهو هم به قدر متعارف باشد و اضافه نباشد. این میگه ابن حنزله به ما دروغ نمیبندد، اما از کجا که غفلت کند، از کجا که اشتباهش بیش از دیگران باشد، این ثابت نمی کند وثاقتی را که ما در حدیث میخواییم، و اون این است که حفظش به قدر متعارف باشد، غفلت و خطایش بیش از دیگران نباشد. اونو که درست نمی کند که، این میگه دروغ به ما نمی بندد، او بقیه را دیگه ثابت نمی کند. این لا یقال که لعل مراد قائل به این که وثاقت ثابت نمی شد این بوده، لأنه یقال اصل و بنا بر تعارف افراد است. اصل بر اینه که این آدم حافظش قد دیگرانه، این آدم غفلت عدم غفلتش به قدر دیگرانه. اصل و بنا عقلا بر تعارف است و بر اینکه حافظش به قدر دیگرانه و بیش از دیگران غفلت و خطا نمی کند، و اونی که مهمه مسئله وثاقتش است، یعنی تعمد در کذب. و عنایت در باب رجال هم به این حیثش است، در باب رجال عنایت به تعمد در کذب و عدم تعمد در کذب، ولذا در کتب رجال شما پیدا نمی کنید یه جایی کسی رو گفته باشن هازا حفظه به قدر المتعارف، هازا نمیدونم عدم خطایش به قدر متعارفه. اصل و بنابر اینه که افراد حفظشون به قدر متعارف است، خطا و غفلتشون هم به قدر متعارفه، اونا احتیاج به بیان ندارد. اونی که مهمه تعمد کذبه. بنابراین وقتی میگه اذن لا یکذب علینا، یعنی ثقه است، یعنی بقیه جهاتشم درسته. و به عبارت اخرى تمام توجه در باب ثقه بودن به تعمد کذب و عدم تعمد کذبه. پس این اشکال دوم که گفتن از این روایت وثاقت استفاده نمی شود، فقط میگه کذب بر ما ندارد، این اشکالم وارد نی. اگر مرادشون اینه لا یکذب علینا، نفی کذب بر ائمه است، نفی کذب بر دیگران را دلالت نمی کند. میگیم بر فرض قبول کنیم در وثاقت برای خبر همین مقدار، در حجیت خبر کافی همین مقدار، کسی در خبر از اهل بیت دروغ نمیگوید، این میشه ثقه و برای ما خبرش حجته، ولو حالا تو زندگیش دروغ بگد، او به ما ارتباطی نداره اگر قبول بکنیم. و اگر ما تازه میگیم نه اذن لا یکذب علینا ازش برمیاد، اصلا این اهل دروغ نیست. و اگر مراد این شخص که میگد وثاقت در نمیاد، یعنی این فقط نفی تعمد کذب میکند اما ثابت نمیکند که حفظ به قدر متعارف است، خطا و غفلت به قدر متعارف است نه زیادتر، اگر اینو میگه میگیم بله ای او رو نمیفهموند، لکن اصل و بنا او رو ثابت میکند، او احتیاج به بیان و احتیاج به دلیل ندارد. ولی و عنایت هم در کتب رجال عمدتاً به مسئله تعمد کذب است، اونجا هم بیشترین عنایت به این. فقط اشکالی که در این روایت مسلمه این یزید ابن خلیفه است که واقفیون و توثیق هم نشده. بفرمایید. نه لزومی نداره، شما همین عرض من را دارید میگید، میگید تذکر ندادن از باب اعتماد به بنا، شما عرض من را با تقریر دیگه تقریر میفرمایید دیگه. اون وقت شدید مرحوم آسم حسین، اون وقت شدید مرحوم آسم حسین و مرحوم آمرسلی یسربی، گفتن مرحوم آمرسلی یسربی رضوان الله علیه ما رفت نجف، مرحوم آسم حسین حکیم مستمسک شاه آورد که بهش ارائه بده، شما میدونید برای آقایون که نمیدونن میگم، مستمسک را آورد که بهش ارائه بده. هر حال خب ما مستمسک نوشتیم و معلومات خودش را هم در ذهن خواسته است بهش بفهمون. مرحوم آمرسلی یسربی گفت یادت میاد که با هم با درس آغازی ها میرفتیم؟ گفت بله. گفت یادت میاد که تو درس من درس آغازی ها را برای تو تقریر میکردم؟ گفت بله. گفت یادت میاد نعم نعم میگفتی باز ملتفت نمیشدی؟ حالا به هر حال شما یا تقریر عرض بند از من نعم نعم میگم، یا من دارم تقریر میکنم شما نعم نعم میگید. به هر حال این همون تقریر عرض بنده است که اگر احتیاج به بیان بود بیان میکرد. خب فقط اشکالی که دارد در سندش اشکال هست که یزید ابن خلیفه توثیق نشده و واقفیون. این یک راه از برای وثاقت، چیزی که شهید ثانی گفته است، گفتن مستند اینه. بله اگر کسی گفت شهید ثانی که میگد این وثاقتش ثابت شده از راه دیگری و او کسی است که خبر واحدی را حجت میداند که رواتش همه عادل امامی باشند، عدالتشون هم بالبینه ثابت شده باشد، او بعید به این روایت استناد کرده باشد. اگر کسی بگوید این که شهید ثانی میگد هو ثقتون و از را موثق بودنش از راه دیگری فهمیدن وثاقتش را، او بعید مستندش این روایت باشد، بر اینکه شهید از کسانی است که خبری را حجت میداند که راوی همه روات عادل امامی باشند، عدالت هم بالبینه ثابت شده باشد، یعنی به شهادت عدلین که به قول آقای بروجردی صحیح اعلایی، او صحیح اعلایی رو حجت میدونه. خب وقتی اونجوریه بعیده به این روایت استناد کرده باشد، پس لابد مدارک دیگری نزد او بوده. اگر اینجور کسی بگد اون وقت این اشکال نسبت به شهید ثانی مرتفع می شود. لکن بازی ابقل اشکال که این توثیق شهید ثانی به هر حال خارج از اجتهاد و حدس نیست. شهید ثانی وقتی میگه من وثاقتش را از یه راه دیگه یافتم، این بیش از اجتهاد شهید ثانی نی و اجتهاد شهید ثانی کما اینکه در حکم برای ما معتبر نی به عنوان بحث کننده و به عنوان کسی که میخوایم بحث کنیم از نظر قواعد، برای سندش هم حجت نیست. اجتهاد او در توثیق برای ما حجت نیستش. این اشکال به هر حال هستش و حرف شهید ثانی نمیتونه قصه را درست کنه. مرحوم ممقانی رضوان الله تعالی علیه آمده و وثاقت عمر ابن حنظله را خواسته ثابت کند به اموری. یکی روایات زیادی که در آخر سند خود ابن حنظله است و اون روایات دلالت می کند بر وثاقت او و بر اینکه آدم بزرگواری بوده. یکی روایات داله علی جلالت امره و وثاقته که تنته سند و الی ابن حنظله، و اشکال به این که خود ابن حنظله محل بحثه، اینو ایشون جواب داده بارها که نه، از اینجور روایات ما گمان پیدا می کنیم به وثاقت، گمانی بالاتر از گمانی که از تعدیل نجاشی و شیخ پیدا می کنیم. ظن حاصل از روایات داله بر جلالت ابن حنظله که آخر سند خودشه، ظن به وثاقت از این روایات یا مساویه با ظنیه که از تعدیل عدلین حاصل می شود یا بالاتر از اونه، و همین مقدار در باب حجیت روایت کفایت می کنه. این یک. دو، او روایات زیادی دارد ابن حنظله در فقه و روایاتش رد نشده در فقه. روایات زیادی داره و روایاتش رد نشده، قبول کردن اصحاب روایاتش را. سه، مشایخ زیاد که در اونها از اصحاب اجماع هستن ازش روایت نقل کردن. با این وجوه ایشون میخواد ثابت کند وثاقتش را. ولا یخفا، اگر وجوه مذکوره وثاقت عمر ابن حنظله را ثابت نکند اما روایتش را معتبر میکند، روایتش خالی از اعتبار نیست. وجوهی را که او فرموده ولو نتونه وثاقت را درست کند، وثاقت اصطلاحی به طوری که ما بتونیم خبرش ازش تعبیر کنیم به خبر صحیح، ولو وثاقت اصطلاحی را درست نکند، اما مجموع این امور روایتش را خالی سبب میشد که روایتش خالی از اعتبار نباشد. اگر و روایتش معتبره باشد، روایت خالی از اعتبار نباشد بل معتبره باشد و بشه به روایتش چیکار کرد؟ استناد کرد و اعتماد کرد. اینا خواستید دیگه خودتون عمر ابن حنظله را مراجعه بفرمایید، در رجال ممقانی اونجا وجوهش را مفصلا ذکر کرد. این تمام کلام نسبت به عمر ابن حنظله، به ما هو عمر ابن حنظله. لکن کیفکان، این روایت ابن حنظله حجت است و معتبر است. کیفکان، چه شما ابن حنظله را ثقه بدانید کما علیه شهید ثانی و مرحوم ممقانی، چه ابن حنظله را ثقه ندانید و روایاتش را خالی از اعتبار ندونید، یا معتبره کما هو غیر و بعید و درست ظاهرا اینه، و چه اصلا ضعیفش بدونید، بگید نه توثیق نشده، روایاتش حجت نیست. چه ضعیف بدانید، چه معتبر بدانید، چه ثقه بدانید. کیفکان، این روایت ابن حنظله که در باب قضاوت و حکومت آمده این روایت معتبره است و حجت. چرا؟ برای تلقی اصحاب این روایت را به قبول و اعتماد اصحاب به این روایت، اصحاب این روایت را تلقی به قبول کردند و اعتماد کردند به این روایت، و ذالک یشهد بر این معنا یکی کلام کلینی قدس سره صفحه 80 حدیث 19، حدیث 19 از همین باب 9 ظاهرن، حدیث 19 از باب 9 در اینجا این نحوی دارد، حدیث 19 باب 9 صفحه 80 جلد 18. قال الکلینی فی اول الکافی اعلم یا اخی انه لا یسع احد تمیز شیئا مما اختلفت الروایت فیه عن العلماء علیه السلام برأی، حق نداره با رأی خودش اختلاف روایات رو رفع کنه، الا ما اطلقه العالم علیه السلام، مگر اونی که امام فرموده، عالم فرموده، به قوله اعرضوهما علی کتاب الله عز وجل فما وافق کتاب الله عز وجل فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه، و قوله علیه السلام دعوا ما وافق القوم فان الرشد فی خلافهم، و قوله علیه السلام خذوا بالمجمع علیه فان المجمع علیه لا ریب فیه و نحن لا نعرف من ذلک الا اقل. میبینید کلینی چجور به این مقبول استناد میکند و نسبت میدهد به معصوم نسبتا جزمیه، الا ما اطلقه العالم، نمیگه الا ما عن العالم، الا ما اطلقه العالم، نسبت رو داره نسبت جزمی میدهد و اساس رفع اختلاف هم قرار میدهد موارد مذکوره در مقبوله را اساس رفع اختلاف قرار میدهد در باب رفع اختلاف حدیث. شما شک دارید که کلینی به این حدیث اعتماد کرده و حدیث در نظرش تمام بوده؟ نسبت جزمیه اساس رفع اختلاف رو داره بر او قرار میدهد، میگه رأی خودت نمیتونی، باید ما اطلقه العالم، همه اینا چیزهایی که تو مقبوله ابن حنزله آمده، در غیر مقبوله ابن حنزله نیامد. این کلام مرحوم کلینی قدس سر رو. بله عرض کردم حدیث 19 باب 9 ها خیلی فرق می کند. کلینی استنباطی کرده است که در عصر غیبت صغرا بوده، باب اجتهادات وسیعه باز نبوده، اون معلوم می شود این روایت قرائن و شواهدی در کنارش بوده که با اون قرائن و شواهد مطلب روشن می شده است. فرق است بین اجتهاد شهید ثانی در درایش و بین نظر کلینی، کان فی عصر غیبه و من المحدثین و به عصر ائمه نزدیک بوده و اهل این اجتهادات وسیعه هم نبوده، که حالا چون یه روایتی تو کتاب الوقت آمده یا چون اصحاب الاجماع ازش نقل کرده ان کلینی بیاد بهش اعتماد کند. از اعتماد کلینی استفاده می شود، قبول کرده کلینی او را، شواهد و قرائنی در ما قبولش می خواهیم، قبول که در میاد، قبول کلینی به زمینه امور دیگر. توجه بفرمایید، این بله این روایت رو میگه، من که عرض کردم بس این روایت، این روایت را اصحاب اعتماد کردن، درست میفرماد، اصلا بحث گم کنیم، این گم کردیم، این روایت را اصحاب اعتماد کردن، اعتماد اصحاب برای ما کفایت بود. این یک شاهد عبارت کلینی که دلالت قویه دارد برای اعتماد کلینی، کلینی به این روایت اعتماد کرد، حالا از هر راهی میخواد اعتماد کرده باشه، ما اعتماد اونها برامون کفایت میکنه. شاهد دوم این که شیخ در خلاف در مسئله حکمین، متاسفانه من نیاوردم این بار، شیخ در خلاف در مسئله حکمین که آیا اگر در مسئله حکم آیا بعد از حکم حکم و قضاوت حکم آیا رضایت طرف هم در نفوذ لازمه یا نه؟ قاضی تحکیم، شیخ در خلاف در مسئله قاضی تحکیم بحث کرده که آیا بعد از حکم قاضی تحکیم تو آداب القضا، کتاب آداب القضا ظاهره مسئله 39، بعد از حکم قاضی تحکیم برای نفوذ رضایت هم لازمه یا رضایت لازم نیست؟ چون مسئله محل حرفه که در قاضی تحکیم بعد از حکم هم باید مترافعین راضی بشوند به حکم تا حکمش نافذ باشد، یا رضایت اول برای حکم کافیه؟ این محل حرفه. شیخ فرموده است رضایت اول کافیه و دیگه احتیاج به رضایت بعدی نی. در قاضی تحکیم اذا رضی یا به قاضی تحکیم حکمش نافذ است و دیگه بعد از حکم دوباره تجدید رضا لازم نیست، خلافاً للشافعی که شافعی دو تا قول دارد در مسئله. مراجعه کنی خلاف را کتاب و آداب القضا مسئله 39، من نوشته بودم یادم رفته بیارم. بعد از آنی که خلاف شافعی رو نقل میکنه میفرماد دلیلنا اجماع اصحاب علا ان رواو، اجماع اصحاب علا ان رواو، اون بعض مزامین مقبوله ابن حنزله را نقل میکنه. اجماع اصحاب علا ان رواو که رجوع کنید به کسی که علم احکامنا و رواو احادیثنا. اجماع اصحاب علا ان رواو، میگه اصحاب اجماع دارن در این روایت که رجوع کنید الى من علم احکامنا و روا احادیثنا، یعنی همون متن مقبوله ابن حنزله. معلوم میشه روایت ابن حنزله نقلش اجماعی بوده، نه دلیلنا اجماع الفرقه و روایاتهم، عبارت این نیست. اجمع الفرقه علا ان روا، اجماع کردن بر این که روایت کردن در مقام مرافعه رجوع کنید به سوی کسی که روا علم احکامنا و روا احادیثنا، همونی که تو مقبوله ابن حنزله آمده. جمله ای را از مقبوله ابن حنزله نقل میکنه که این نقل جمله دلیل بر اینه که روایت ابن حنزله اجماعیه. اینم شاهد دوم. میگم غیر از این نی، غیر از مقبوله نداریم. غیر از مقبوله، من همه روایات باب قضا را گشتم، غیر از مقبوله ما نداریم روایتی که یه چنین چیزی رو داشته باشد که برید سراغ کسی که علم احکامنا و رواو احادیثنا. اینم شاهد دوم، مسئله 39 از کتاب و آداب القضا. شاهد سوم این که باز در خود مسئله قاضی تحکیم همونجور که عرض کردم اختلاف است که آیا قاضی تحکیم بعد از حکم هم رضایت طرفین در نفوذ لازمه یا رضایت طرفین در نفوذ بعد از حکم لازم نیست، همون رضایت اول کافیه. اختلاف هست. مشهور بین اصحاب اینه که رضایت بعد از حکم لازم نیست، مشهور بین اصحاب اینه که رضایت بعد از حکم لازم نیست. و این شهرت بین اصحاب احتمال زیاد دارد که مستندشون همین روایت ابن حنزله باشد، مستند همین مقبوله ابن حنزله باشد. شاهد چهارم، شرایطی که در قاضی معتبر شده است غالب اون شرایط استفاده نمی شود جز از این روایت ابن حنزله. پس معلوم میشه مستند اصحاب روایت ابن حنزله بود. شاهد چهارم، پنجم، تلقاها بالقبول حتی سمیت مقبولت و عمر ابن حنزله. فتأمل، که این ممکن مال متأخرین باشه. شاهد پنجم این که تلقاها بالقبول حتی سمیت مقبولت و ابن حنزله. شاهد ششم که به نظر من از اقوى شواهد است منتال اهله، این که اگر کسی آشنا باشد به لسان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و به مبارزه اونها با طاغوت و ضدیت اونها با طاغوت، مییابد کس دیگری غیر از امام معصوم نمیتونه اینجوری حرف بزند. به قول ما اصفهانی‌ها دهنش میچد که اینجوری حرف بزند. کسی که آشنا باشد به لسان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و به کیفیت مزاده اینها با طاغوت و ظلم و با خلفاء جو، به حیث که من لاغ لهم دوا تا اون پارچه توی مرکب رو داره، اگه کسی برای اونها قرار داد اونم جز اعوان زلمه است و روز قیامت اونا میبرندش توی جهنم. یا اون صفوان ابن جمال، قصه شکه گفتید بالا منبرها، صفوان ابن جمال وقتی آمد پهلو موسی ابن جعفر فرمود که شتراتو شنیدم کرایه دادی به هارون الرشید؟ عرض کرد بله شترامو کرایه دادم به هارون الرشید، فقط کرایه دادم، میره و برمیگرده. فرمود دوست نمیداری که بماند تا برگرده به قول ما به تقریر آزاد کرایه تو بده؟ گفت چرا حضرت. فرمود همین عب ظالمینه، همین مقدار که تو دوست میداری فقط هارون از این حیث زنده بموند، از این حیث که برگرده کرایه تو را ببر، و غیر این از روایاتی که در باب زلمه و خلفاء جور آمده. وقتی آدم آشنای به لسان اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین و کیفیت مزاده اونها، مظاهره اونها، مبارزه اونها با کفر و با طاغوت باشد، به حیث که همشون پای او جان دادن، کلهم قتلوا و اوستو شدوا بالسم، در این راه میابه کسی دیگه نمیتونه این حرف بزنه، اینجور حرف بزنه. حالا من میخونم روایت را، ببینید از غیر امام نمیشه اینجوری حرف زد، کسی جرأت نمیکنه اینجوری حرف بزنه، کسی هم اهلش نیست با این متانت حرف بزند، با این قشنگی حرف بزنه. مثل حرفای امام، شما الان یه جمله براتون بیارن میابید که در رابطه با آمریکا باشه، میابید با امام است یا با از امام یا غیر امام. تو اون جمله اگر نوشته است که خب باید بریم یه قدری آمریکایی‌ها رو نصیحت کنیم، یه قدری حالا با قلم میشه اینها را راهنماییشون کرد، یه قدری کتاب بنویسیم، بیچاره تقصیر ندارد، خب میفهمید مال امام نیست. اما اگر نوشته است نه، جنگ صلح ما با آمریکا صلح میش و گرگه، میفهمید که این با اگه اون نوشته بابا این دولت مردان آمریکا هم آدمای هواپرستن دیگه، خب این هواپرستی همه جا هست، شما چرا اینقدر به اونا حمله میکنید؟ نمیشه که با حمله کار رو درست کرد، یه قدری مماشات کنید، آخه فردا میان خودمون رو میگیرن. این حرف امام نی، برای اینکه اگر کسی بخواد حکومت کنه باید از خودش بگذره. یه مشکلی که ما داریم اینه که گاهی بعضی از ماها بر خودمون میترسیم و این ترس بر خودمونه که تا حالا بدبختی آورده و متاسفانه حالا کار به جایی رسیده که یه دادستان آشغال توی آلمان میاد تهمت میزند به رده‌های بالای مسئولین مملکت، این یادشون رفته حرف امام را. امام فرمود ظالم مثل سگ میمونه، سگ اگه دنبالش کردی فرار میکنه، اگه خودت عقب گرد کردی دنبال تو میاد. قرآن میگه اینا با شما نمیسازن مگر اینکه شما مثل چی بشید؟ مثل اونا. اگر نفت و نفعتون را دادید با آمریکا و به امثال این قدرتمندان جنایتکار، کارتون ندارن، نفع و نفت و نسل بشریت را هم دادید، و الا هر چی شما کتابی دونا محکمتر میزنن. شاهدش هم همین که اون روز وزیر محترم اطلاعات را متهم کردن، در مقابلشون همینجور مماشات کردن به خیال اینکه حالا دولت آلمان کاری کرده است، رسیده به اینجا که الان داره و از نظر سیاسی رده‌های بالای مملکت، مقدس‌های مملکت رو او داره به زیر سوال میبرد و میگه که بله اینا مثلا در چنین و چنان دست داشتن. این آدم میفهمه کدوم مشی امامه و کدوم مشی امام نی، کدوم حرف امامه کدوم حرف امام نیستش، فرق میکنه. شما یه صفحه بیار به من نگو که این کدوماش مال امامه کدوماش مال امام، از 20 آدم کلام قاطیش کن. من اینجور هستم که کلام امام را از لا این 20 سطر در میارم، میگم این جملش مال امامه، اون بقیه جملش مال امام نیست. شما هم اینجوری هستید، امام اینجوری حرکت کرده، به همه یاد داده همه چیز را. حالا آشنای به لسان اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین و کیفیت مظاهره مطلب رو می‌یابد. من روایتو بخونم. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا یکون بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان او الی القضاة، یا رفتن بلو خود خلیفه یا رفتن بلو قاضی منصوب از طرف خلیفه. ای حل ذلك، این اصلا حلاله؟ قال من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت. غیر امام میگه من تحاکم فی باطل، دیگه حقو کنارش نمیارد، اما امام میگه حقشم نباید بری، بگذار حقتم از بین برود. از بین رفتن حق یک مبارزه منفی است در سطح کلی، بگذار حقتم از بین برود، بگذار حقوقتون از بین بره، فشار بهتون بیاد تا یه روزی حرکت کنید، چون والعصر ان الانسان لفی خسر. این فی حق او باطل، کلمه حق را غیر از امام معصوم نمیشه اضافه کنه. بعد انما تحاکم الی الطاغوت، وقتی به اینا مراجعه کردی به شیطان مراجعه کردی، به کسی که طغیانش زیاده مراجعه کردی، به طاغوت، طاغوتی که باید به او کفر بورزی. این کی میتونه اینجوری بگه؟ میگه مراجعه به خلفا و قضات خلفا مراجعه به طاغوت است. شاه دوستی یعنی کشتن طلبه ها در فیضیه، کی میتونه بگه غیر از امام؟ فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یاخذه سحتا و ان کان حقه ثابتا. این در بعد مبارزه کلیه، حقشون بگیره پلیده، حقشون بگیرد سحته، اسم استخوان دهن سگ میمونه. حق حتی عین، مقتضای اطلاقش اینه، عینم همین جوری ها. اگر آمده فرشی را دوز از من برده، من رجوع کنم به حکام طاغوت، فرش خودم رو پس بگیرم، فرش که روش نماز میخوندم، این خودش سحته، این خودش پلیده، این مثل استخونی که دهن سگ بوده پس گرفتی، این خودش پلیده، یعنی نجس شده، آلوده شده، دیگه فایده نداره. فانما یاخذه سحتا، ولو حق را، این با غیر بینش ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و غیر کیفیت مظاهره اونها نمیسازد. اینم باز یه جمله است، و این کان حق او ثابت تا. چرا؟ بعد متین حرف زدن، لانه اخذه به حکم طاغوت و انما امر الله ان یکفر به، خدا گفته با طاغوت کافر بشید، چجور شما میخواید حقتون وسیله اونها بگیرید؟ قال الله تعالی و یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. تا بعد میاد قلت و فکیوه اصلا، خب چیکار کنیم؟ شما که میگید به این طاغوتیا مراجعه نکنیم، چه فکیفه یصنعان این دو نفر که اختلاف دارن؟ قال ینظران الی من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکما. اون که روایات ما را میداند، اون که عرفان دارد نسبت به احکام ما، عرفان غیر از علم به احکام است، عرفان دارد نسبت به احکام ما، این آدم را شما به بله رواحتی و نظر و عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، این را شما برید سراغش. اون اگر رفتید سراغش عرفش قبول نکردید، به کی برگشته اید؟ به ما برگشته اید. اون وقت به ما برگشته اید اگر رد کردید او را، اون وقت به ما برگشتید، برای اینکه ما نصبش کردیم، شما وقتی قبول نکردید به ما برگشتید. این جملات که عرض کردم، اینها با این متانت و با این نحو بیان نمی شود جز از امام معصوم. بنده عقیده من اگه تو عالم دو تا روایت باشه، یکیش مال معصوم باشه همینه، اگرم یکی باشه همینه. این اصلا این لحن معلومه، کسی دیگه نمیتونه اینجوری حرف بزند با این حدت و شدت و قاطعیت و با این متانت در حرف زدن، که بلا تشبیه امام امت هم در مظاهرات و مبارزاتش همین نه بوده با دشمنان اسلام و دشمنان مسلمین. این تمام کلام نسبت به سند. پس یا کل روایات ابن حنزله مقبوله و یا صحیحه و موثقه، یا چی؟ یا این یه روایت، این یه روایت به هر حال مقبول است لشواهد، این که براتون عرض کردم و صلی الله علی سیدنا محمد.